ساعت 4 عصر ایران. شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. وقت شما بخیر مخاطبان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم. در آخرین روز دی ماه 1402 شنبه آرامی رو برای شما آرزو میکنم. در روزی که مهمترین خبر این ساعت حمله به دمشق و کشته شدن چند عضو ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست. اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم با جمشید زند.
با سلام. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای کشته شدن 4 تن از اعضای نیروی قدس در حمله موشکی به ساختمانی مسکونی در دمشق را تایید کرد. در این بیانیه گفته شده حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی از اعضای سپاه قدس بودند که کشته شدند. نور نیوز، پایگاه اطلاع رسانی نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، هم گزارش داده است که صادق امیدزاده، معاون اطلاعات سپاه قدس، و حاج غلام، جانشین آقای امیدزاده، 2 تن از کشته شدگان بودند. برخی از فرماندهان سپاه قدس با نام‌های مستعار در سوریه فعالیت می‌کنند. حمله هوایی منتصب به اسرائیل در روز شنبه خانه مسکونی در محله المزه در غرب دمشق را که یکی از مقرهای سپاه قدس بود کاملاً تخریب کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید در زمان این حمله هوایی جلسه‌ای با شرکت رهبران گروه‌های مورد حمایت ایران در حال برگزاری بوده است. منطقه المزه در غرب دمشق مقر نمایندگی سازمان ملل و چندین سفارتخانه از جمله سفارت‌های ایران، لبنان و مقر سپاه قدس است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از حضور فرماندهان سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در یمن برای کنترل و هدایت حمله‌های حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ خبر داده است. رویترز به نقل از 4 منبع خود در منطقه و 2 منبع ایرانی گزارش داده پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر ایران ارسال تسلیحات به یمن را تسریع کرد. پهپادهای پیشرفته، موشک‌های کروز ضد کشتی، موشک‌های بالستیک نقطه‌زن و موشک‌های میانبرد از جمله تسلیحاتی هستند که به گفته منابع رویترز از طرف ایران به یمن ارسال شده‌اند. در این گزارش گفته شده فرماندهان سپاه به حوثی‌های یمن برای شناسایی کشتی‌هایی که به مقصد اسرائیل در دریای سرخ در حرکت هستند کمک می‌کنند. ماه گذشته نیز آمریکا اعلام کرد ایران در برنامه‌ریزی حمله‌های حوثی‌ها در دریای سرخ نقش اساسی دارد. دفتر روابط عمومی سپاه پاسداران و سخنگوی حزب الله لبنان به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ ندادند. محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثی‌ها، دخالت ایران و حزب الله لبنان در حملات به این گروه به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را رد کرده است. پلیس بریتانیا اعلام کرده است که واحد جدیدی برای مقابله با تهدیدهای چین، روسیه و ایران تشکیل داده است. مات جوکس، رئیس پلیس ضد تروریسم بریتانیا، با اشاره به دریافت 15 تهدید مستقیم از طرف نهادهای حکومتی ایران از توطئه این نهادها برای سوء قصد به جان مخالفان سیاسی ابراز نگرانی کرده است. این واحد جدید فعالیت‌های خود را در آستانه انتخابات سراسری سال جاری در بریتانیا بر مقابله با اقدامات دولت‌های متخاصم متمرکز خواهد کرد. سال گذشته دولت بریتانیا برای مشکل‌تر ساختن جاسوسی، سرقت اسرار تجاری و مداخله کشورهای دیگر در سامانه سیاسیش قانونی برای امنیت ملی به تصویب رساند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی از پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر قائم و قرار گرفتن ماهواره تحقیقاتی ثریا در مدار 750 کیلومتری کره زمین خبر داده است. به گفته وزیر ارتباطات، ماهواره بر قائم از طرف نیروی هوافضای سپاه پاسداران ساخته شده و قابلیت حمل ماهواره تا 100 کیلوگرم را داراست. ایران تاکنون بارها تلاش کرده ماهواره‌های تجسسی و تحقیقاتی به مدار زمین بفرستد، ولی بیشتر پرتاب‌های آزمایشی آن موفق نبودند. برنامه فضایی جمهوری اسلامی با انتقاد و نگرانی کشورهای غربی روبرو شده است.
سپاسگزارم از همکارم جمشید زند که خبرهای این ساعت رو به اطلاع شما رسوند. در ادامه به سراغ مجله خبری تحلیلی این ساعت رادیو فردا میریم. خب، همونطور که در خبرها شنیدید، حمله اسرائیل به دمشق و کشته شدن چند عضو سپاه قدس جمهوری اسلامی بازتاب بسیاری در بین شبکه‌های خبری، رسانه‌های خبری داخلی ایران و همینطور خارج از کشور داشته. همکارم شهاب عموپور نگاهی کرده به تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع، اسامی که منتشر شده، چون دقایقی پیش سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اسامی کسانی که کشته شدن در حمله موزه دمشق رو هم منتشر کرده. با هم گزارش شهاب عموپور رو میشنویم.
تازه ترین حمله منتسب به اسرائیل در سوریه، کشته شدن دست کم 4 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله 2 مقام ارشد این سازمان را در پی داشت. سپاه پاسداران عصر شنبه اعلام کرد که حجت الله امیدوار، علی آقازاده، حسین محمدی و سعید کریمی از اعضای این سازمان همراه با شماری از نیروهای سوریه در پی حمله روز شنبه کشته شدند. ساعتی پیش از آن رسانه شرق در ایران گفته بود که صادق امیدزاده، معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه پاسداران، همراه با جانشینش که از او با نام حاج غلام و اسم مستعار محرم یاد شده، در این حمله کشته شدند. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، ارتش اسرائیل روز شنبه طی یک حمله موشکی به منطقه مسکونی در دمشق، یک ساختمان چند طبقه را کاملا ویران کرد. شبکه اسکای نیوز عربی نیز از کشته شدن اکرم العجوری، از اعضای ارشد سازمان جهاد اسلامی فلسطین در این حمله خبر داد. ساختمانی که طبق گزارش‌ها در پی حمله توسط موشک‌های هدایت شونده دقیق با خاک یکسان شده، به گفته خبرگزاری رویترز توسط مستشاران ایرانی حامی دولت سوریه مورد استفاده قرار می‌گرفت. این ساختمان در محله‌ای با نام مزه در غرب دمشق قرار داشت. این منطقه محل استقرار چندین نهاد بین‌المللی و دیپلماتیک است. بر پایه گزارش‌ها، سفارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و لبنان هر دو در همین ناحیه قرار دارد. حکومت جمهوری اسلامی از متحدان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برشمرده می‌شود. از بیش از یک دهه پیش و در پی اعتراضاتی که به ضد بشار اسد سر گرفت، همواره شماری از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه حضور دارند. اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را متهم کرده که این کشور از حضور در سوریه به عنوان راهی برای تهدید و برنامه ریزی به ضد اسرائیل و همچنین تقویت گروه حزب الله لبنان استفاده می کند. گرچه در اکثر گزارش‌ها حمله اخیر به اسرائیل نسبت داده شد، اما هیچ یک از مقامات این کشور تاکنون مسئولیت اسرائیل در این حمله را تایید نکرده است. در حدود یک ماه پیش نیز خانه رضی موسوی، مقام بلند پایه نیروی قدس، بازوی برون مرزی سپاه پاسداران در دمشق مورد حمله قرار گرفت که به مرگ او منجر شد. آن حمله نیز به اسرائیل منتسب شد، گرچه دولت اسرائیل در تایید آن بیانیه‌ای منتشر نکرد. اما چند روز پس از کشته شدن رضی موسوی، نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، تایید کرد که اسرائیل در سال 2022 دو بار به اهدافی در خاک ایران حمله کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی اسرائیل، روز پنجشنبه 28 دی ماه در پاسخ به پرسشی درباره حمله به ایران، بدون ارائه توضیح تکمیلی گفت که اسرائیل به ایران حمله می کند.
اما همونطوری که در خبرها شنیدید و در گزارش شهاب عموپور هم به اون پرداخته شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه کشته شدن 4 تن از اعضای نیروی قدس سپاه رو در دمشق با حمله موشکی به یک ساختمان مسکونی که گفته شده مقر یا یکی از مقرهای سپاه قدس در سوریه بوده، تایید کرده. برای بررسی ابعاد این موضوع همراه میشیم با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و از او میپرسیم که اساساً این چندمین بار هست که یک کمچین حملاتی در داخل خاک سوریه علیه مواضع سپاه قدس جمهوری اسلامی انجام میشه. آقای فرح، من سلام میکنم به شما و میخواستم بدونم که اساساً این موضوع چگونه است که از کنترل دولت مرکزی سوریه خارج هست و این چندمین بار هست که اتفاقات اینچنینی و مشخصاً اهدافی از سپاه قدس جمهوری اسلامی مورد هدف قرار میگیره.
سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. اصولاً در این حملات سوریه هدفی است. حملات اسرائیل به نیروهای ایرانی در خاک سوریه تقریبا الان 10 سالی هست که ادامه داشته و اخیراً در سایه جنگ غزه تواترش بیشتر شده. اما اگر سوریه ها تلفاتی دیدن در طول این سالها، تلفات جانبی بوده، یعنی سوریه ها هدف نبودن، گرچه خساراتی بهشون وارد شده و به عنوان نمونه میشه به فرودگاه حلب، فرودگاه دمشق اشاره کرد که فرودگاه حلب رو اسرائیل زدن، بازسازیش کردن، به محض اینکه دوباره راه افتاد دو مرتبه زدنش، الان دیگه از در واقع بهره برداری خارج شده. ولی نیروها ایرانی بودن. این به نظر میرسه که امتیازیه که دولت سوریه در ازای حمایت نظامی ایران ازش به ایران داده و ایران اونجا آزادانه در نزدیک مرز اسرائیل در جایی که بتونه برای اسرائیل خطر امنیتی ایجاد کنه یا حتی در مواردی برای نیروهای آمریکایی در جاهای مختلفی در سوریه دارای پایگاه و دولت سوریه حسابش رو در واقع روی اینها کنترلی نداره به ظاهر و در مقابل هم اسرائیلی ها با سوریه ها کاری ندارن، اساسا سوریه در میان هدف نیست.
خب ولی اساساً این حملات در خاک سوریه انجام میشه و این نکته مطرح هستش که برآوردهای اطلاعاتی حالا سازمانهای اطلاعاتی نظامی سوریه چگونه هست در این مواقع، چون این به نظر میرسه که یک ضعف بزرگ باشه برای دولت مرکزی در سوریه.
خب از لحاظ اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی سوریه به پیشرفتگی مثلا دستگاه اطلاعاتی ایران یا دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به هیچ وجه نیستند. از طرف دیگر هم همونطور که اشاره کردم، سوریه‌ها درسته که خسارت می‌بینند در این میان و شاید ترجیحشون این باشه که اونها در این عرصه از این معامله کنار گذاشته بشن و در واقع این چنین هزینه های رو نپردازن، ولی به نظر میرسه که این هزینه ناگزیریه که در ازای حمایتی که ایران ازشون کرده طی این سالها و در سایه همین حمایت ها بوده که دولت سوریه تونسته دوام بیاره، ریاست جمهوری بشار اسد اعلام پیدا بکنه، به هر حال به ایران این امکان داده شده که در خاک سوریه به این شکل فعال باشه، در پایگاه اطلاعاتی و عملیاتی داشته باشه و می‌بینیم که نوع حملات اسرائیل در سوریه هم داره تفاوت پیدا می‌کنه. اولا مقرهای نظامی بود در مناطق بیرون شهر یا حتی این مورد اخیر که رضی موسوی رو هدف گرفتن در یک جای در واقع حومه دمشق بود در نزدیک آرامگاه حضرت زینب. ولی این بار این منطقه مزرعه که هدف شده بالا شهر سوریه حساب میشه. در گزارشتون هم اشاره کردید که اونجا جایی است که سفارتخانه‌های خارجی هستند، سفارت ایران در اونجاست، کمی پایین‌تر از سفارت ایران سفارت کانادا است، کشور انواع اقسام سفارتخانه‌ها در اونجا حضور دارند و اون منطقه به طور مشخص که بهش میگن ویله‌های غربی، این موشکش دو تا موشک بهش خورده، جاهایی است که منطقه‌های اعضای سازمان جهاد اسلامی، نفرات بلندپایی سپاه پاسداران و حزب الله لبنان که در اونجاها مناطق مسکونیه عمدتاً و این ساختمانی هم که موشک بهش خورده به ظاهر ساختمان مسکونیه اما گویا در اونجا به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی ازش استفاده می‌شده و ابتدا گفته شد که هدف سازمان جهاد اسلامی بوده، ولی سازمان جهاد اسلامی اعلام کرده که هیچ کدوم از نیروهاش آسیبی ندیدن. این اکرم عجوری هم که در گزارش شما نامش برده شد تایید نکرده هنوز هدف قرار داده شدنش رو سازمان جهاد اسلامی، ولی خب به هر حال داریم میبینیم که الگوی حملات اسرائیل در سوریه داره فرق میکنه نقطه زنی دارن میکنن و مناطق داخل شهری رو دارن هدف میگیرن، نه صرفا اهداف نظامی رو.
خب این توصیف حالا در میان مدت به نظر شما دورنمای این اتفاق و اتفاقهای مشابهی که در این چند وقت همونطوری که گفتید شدت گرفته، تأثیرش در این منازعات منطقه‌ای و مشخصا تأثیرش در بین مسئولان جمهوری اسلامی در تقابل با اسرائیل چگونه خواهد بود؟
این به هر حال یک بازی دو طرفه است. به قول معروف، به قول انگلیسی ها، اسرائیلی ها دارن طعم داروی ایرانی ها رو به خودشون میششونن، طعم تلخ این دارو رو. به این دلیل که در طول جنگ غزه، چون که نیروهای موسوم به نیابتی ایران برای خودشون حاشیه امنی دیدن و خیالشون راحت بود که نه اسرائیل و نه آمریکا خواهان فراگیر شدن جنگ به خارج از غزه نیستند، اینها شروع کردن به هدف گرفتن اسرائیل و احیانا آمریکا، چون میدونستن که پاسخی که میگیرن پاسخی نخواهد بود که به جنگ فراگیری بیانجامه، مانند مثلا جنگ 2006 لبنان، و به این حملات ادامه دادن، حاشیه امنی برای خودشون دیدند. از طرف مقابل حالا اسرائیل هم داره همین کارو میکنه. اسرائیل هم با خیال راحتی از این که ایران هم خواهان این نیستش که وارد جنگ بشه و تا اونجا که ممکنه داره تلاش میکنه که دامن خودش رو از این جنگ مبرا نگه داره و به تبعاتش دچار نشه، اونها هم حاشیه امنی برای خودشون دیدن که تا اونجا که بتونن ضرباتی به ایران بزنن با آسایش خیال از این که اگر ایران هم برگرده بخواد تلافی بکنه خیلی چیز مهمی اتفاق نخواهد افتاد. چرا که دیدیم تا با الان هم اگر ایران مدعی وارد آوردن در واقع ضربات تلافی جنگ نشده، اسرائیل در این وقت آسیبی ندیده. در نتیجه این بازی به همین شکل ممکنه ادامه پیدا بکنه، هرچند بازی خطرناکی است. یعنی کافیه که در این وسط محاسبه اشتباه بشه یا کسی سنگی در چاه بیاندازه و بعد این جرقه جنگ بزرگتر ناخواسته ای بشه.
سپاسگزارم از شما، ممنون است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب از آخرین تحولات منطقه و حمله به دمشق که در گفتگو با مهرداد فرهمند تحلیل اون رو شنیدید، کارشناس مسائل خاورمیانه، به موضوع دیگری خواهیم پرداخت. پس از جشن‌ها و دورهمی‌های ایام کریسمس و ازدحام‌ها برای برگزاری مراسم سال نو میلادی به ویژه در کشورهای غربی، حالا سازمان جهانی بهداشت خبر داده که در ماه گذشته میلادی 10,000 تن به دلیل ابتلا به سویه جدید بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن. الهه روانشاد نگاهی کرده به این موضوع که با هم می‌شنویم.
دکتر تدروس اتانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، بازوی بهداشتی سازمان ملل متحد، میگوید هرچند 10,000 قربانی کووید 19 در ماه گذشته میلادی فاصله چشمگیر با آمار مرگ و میر در اوج پاندمی کرونا دارد، اما این همه مرگ قابل پیشگیری پذیرفتنی نیست. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا خبر داده که در این زمستان پذیرش بیماران مبتلا به کووید 19، البته نوع جدیدی از آن، در میان بیماری‌های تنفسی دیگر سرآمد بوده. از ابتدای ماه اکتبر، یعنی حدوداً 4 ماه پیش، دست کم 16 میلیون مورد بیماری، 180 هزار بیمار بستری شده و 11 هزار مرگ بر اثر آنفلانزا، کووید 19 و دیگر بیماری‌های تنفسی رخ داده است. همچنان توصیه‌ها بر شستن دست‌ها با تأنی و طمأنینه بیشتر و در صورت در دسترس نبودن آب و صابون، ضد عفونی کننده‌های حاوی الکل 60% و استفاده از ماسک در مناطق پر ازدحام توصیه می‌شوند. اما تأنی و طمأنینه در شستن دست‌ها نکته‌ای مهم است و باید چنان باشد که مثلا دوبار در دل ترانه تولدت مبارک را بخوانی. اگر هم حال و حوصله خواندن نداریم، توصیه شده که با تأنی تا 20 بشماریم. تنها 17% از واجدان شرایط در آمریکا گونه جدید واکسن کووید 19 را دریافت کردند. آسوشیتد پرس نقل می‌کند که واکسن متحول شده کووید 19 محافظ خوبی در برابر نوع جدید JN1 از ویروس کرونا تلقی شده و افراد بالای 60 سال هم به زدن واکسن آنفلانزا ترغیب می‌شوند، همانی که به زنان باردار نیز توصیه شده است. در مورد کودکان نیز به سبب عدم تکامل سیستم ایمنی بدنشان و بودن در محیط‌های بسته در این فصل سرما و دست زدن به همه چیز از جمله اسباب بازی‌های مشترک، موضوع پیچیده تر است. در این گزارش آمده است هر چقدر هم که رعایت کنیم، باز کودکان در این فصل می توانند درگیر سرماخوردگی و بیماری شوند. به بزرگترهایی که کودکیار هستند یادآوری شده که کمخوابی، فشارهای عصبی و مشکل کم آبی بدن می تواند سیستم ایمنی بدن آنها را جدا ضعیف کند. نکته مهم دیگر انجام آزمایش به محض کشف اولین علائم است تا به سرعت سرماخوردگی یا ابتلا به کووید 19 از یکدیگر تشخیص داده شوند. دکتر تدروس آهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت، چند روز پیش خبر داد که در ماه دسامبر، ماه گذشته میلادی، در 50 کشور جهان پذیرش بیماران مبتلا به کووید 19 افزایشی 42% را نشان داد. او تاکید کرده بود که 10,000 تن از این تعداد قربانی این ابتلا شدند و گروه عظیمی از آنها در آمریکا و اروپا بودند. دکتر گبریسوس معتقد است که بیشک روند ابتلا در دیگر مناطق جهان هم بر همین روال است، اما گزارش نشدند. او از حکومت ها خواست تا بر رصد خود بیفزایند و واکسن ها را تهیه و مداوا را تدارک ببینند. او نوع جدید JN1 را از گونه های اومیکرون خوانده و گفته بود که این گونه در حال حاضر برجسته ترین نوع ابتلا در جهان را شامل می شود و واکسن ها همچنان می توانند مؤثر باشند. به گزارش آسوشیتد پرس، مدیر فنی سازمان جهانی بهداشت نیز از رشد بیماری های تنفسی در جهان به دلیل ویروس کرونا از جمله ذات‌الریه و عفونت های گسترده ریه و ادامه آن در ماه ژانویه و رشد عوامل بیماریزا خبر داده است. او علاوه بر توصیه‌های رایج بر توجه به تهویه مناسب هوای منازل نیز تاکید کرده است. به گزارش سایت ورلد اومیتر که از جمله آمار ابتلا به کووید 19 در جهان را رصد می‌کند، در ایران مجموعاً 7,625,463 نفر تا کنون به این بیماری مبتلا شدند و 146,757 نفر از آنها قربانی آن شدند، هرچند که این ارقام بر اساس آمار دولتی ارائه شده است. در ایران نیز نگرانی‌های جدی از گسترش سویه‌های جدید ویروس کرونا وجود دارد و توصیه‌های بهداشتی در کشور و واکسیناسیون به ویژه برای افراد سالخورده جداً توصیه شده است.
گزارشی بود از الهه روانشاد درباره ابتلا به سویه جدید کووید 19، تعداد مبتلایان و تعداد کسانی که اخیراً جان خودشون رو به این دلیل از دست دادند و چیزی که در اون تأکید شده مثل همیشه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نکات بهداشتی هست که جلوگیری می‌کنه یا دست کم کاهش میده ابتلا به کووید 19 رو.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
اما جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ، پایتخت جمهوری چک، در آغاز دومین دهه حیات خودش از مخاطب‌ها خواسته تا رویشون رو بر نگردونن و در تجربیات انسانی ضد قهرمان‌های فیلم‌های این جشنواره سهیم باشن. ضد قهرمان‌هایی که بازگو کننده قصه‌هایی هستند که از دل ناملایمت‌های سیاسی و بی‌عدالتی‌های اجتماعی حاکم بر جامعه و سرنوشت خودشون خبر میده. چیدمانی از سینمای ایران در کنار همسایگانش و البته کشورهای مناطق بحران زده. جشنواره امسال میتونه نوستالژی سینما دوست‌های ایرانی رو تحریک کنه. اون هم با نمایش آهو، نخستین کار سینمایی منتقد قدیمی سینما هوشنگ گلمکانی در مقام کارگردان و ادای دین او به پرویز دوایی، منتقد سرشناس سینمای ایران که 5 دهه گذشته رو در پراگ زندگی کرده. محمد زرقامی با کاوه دانشمند، مدیر هنری این جشنواره، درباره فیلم‌ها و حال و هوای جشنواره گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
دوره 11ام جشنواره هستش. ما الان یک دهه هست برگزاری جشنواره گذشته. زمانی که جشنواره شروع شد سال 2012، واقعا بحث فیلم ایرانی بحث خیلی اگزوتیک و ناشناخته بود اینجا. الان بعد از 10 تا جشنواره دیگه واقعا این ایده ای فیلم ایرانی یک کانسپت خیلی شناخته شده است بین مخاطبای چکی. یعنی این قضیه از چند سال پیش هم شروع شد صحبتش که ما آروم آروم سعی بکنیم که جشنواره رو اسکوپش رو و برنامهش رو یه مقداری گسترش بدیم و از فضای الزاما فقط سینمای ایران خارجش بکنیم و یک سری کشورهای منطقه رو هم بهش اضافه بکنیم. امسال ما سعی کردیم که حتی وقتی صحبت از منطقه میکنیم الزاما به خاورمیانه محدود نباشه. دنبال فیلمایی بودیم که خیلی حال و هواشون شبیه سینمای ایرانن و حالا حتی اگر کشورهای همسایه هم نباشن میتونن مناطق همسایه باشن. ما فیلم از فلسطین آوردیم، فیلم از ارمنستان آوردیم، فیلم از تبت آوردیم، فیلم از افغانستان آوردیم، فیلم از آذربایجان دادیم، فیلم از جمهوری چک و حتی فرانسه هم دادیم. الان تعداد بسیار زیادی فیلمسازای ایرانی هستن که خارج از ایران زندگی میکنن که خودشون هم فیلمهای غیر ایرانی میسازن.
یعنی یه جوری فیلمسازی در تبعید.
بله، حالا هم فیلمسازی در تبعید هستش، هم فیلمسازایی هستن که مهاجر هستن یا پناهنده هستن، هم نسل دوم که اصلا در ایران به دنیا نیومدن. یعنی
نمونهش نسخه ایرانی مریم کشاورز دیگه، اگر بخوایم در نظر
بگیریم مریم کشاورز که خب فیلمسازی هستش که داخل ایران هم بوده ولی الان سالیان سالی که ساکن آمریکاست، یا فیلم شیدا که اصلا تولید کشور استرالیا هست،
نورانی اثری.
بله، و فیلمسازی که سالیان ساله که داره فیلمسازی خارج از ایران میکنه. و
حتی من دیدم یک فیلم خیلی بحث برانگیزی مثل فیلم صحرا کریمی هم در بین این فیلم ها هست.
بله، فیلم صحرا کریمی به عنوان یکی از فیلمسازی که ما توی برنامه حالا به قول معروف این گسترده تر جشنواره گنجوندیم، هرچند که سینمای افغانستان همیشه سینمایی بوده که ما دوست داشتیم. ما فیلم از آقای صدیق برمک داشتیم، حتی ایشون مهمون جشنواره بودن. فیلم صحرا کریمی در واقع تقریبا میشه گفت آخرین فیلمی از افغانستانه که ساخته شده، در خود کابل هم فیلم برداری شده و بعد قبل از اتفاقات بسیار تلخی که در افغانستان افتاده و که الان دیگه اصلا تقریبا ساختن یه همچین فیلمی در افغانستان
محال
دیگه.
ولی یک نکته هم وجود داره، صدای سینمای رسمی رو ما دیگه یواش یواش توی جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ آروم‌تر می‌شنویم یا کمتر می‌شنویم، اما مثلا می‌بینیم که فیلم آهو رو انتخاب کردی که شاید نمی‌دونم چقدر نزدیک به محتوایی که قرار فیلم‌ها به مخاطب ارائه بدن تحت عنوان مقاومت مدنی. آهو در این بیون که کار اول آقای گلمکانیه که ما به عنوان منتقد سینما میشناسیمش، چه جایگاهی رو پیدا میکنه که در این در اصل مجموعه فیلم‌ها نمایش داده میشه؟
بعد ما ببینید آهو یه موضوع خیلی خاص از خود فیلم، هم فیلمساز جناب آقای گلمکانی به حال یکی از چهره‌های شاخص سینما ایران هستند. فیلم اشارات و حتی یک جاهایی یک ادای دینهایی به جناب آقای دعوایی داره، یکی از مهمترین منتقدای سینما ایران که الان 5 دهه هست در جمهوری چک زندگی میکنه و ایشون اتفاقا جزء معدود فیلمهایی بوده که اخیرا راجبش کوتاه نوشته و اتفاقا ابراز علاقه هم کرده و خیلی فیلم دوست داشته. برای نمایش جشنواره هم قراره که خود آقای دعوایی تشریف بیارن، یعنی حضور آهو و حضور جناب آقای گلمکانی و جناب آقای دعوایی یه شرایط واقعا ویژه است. فکر میکنیم یک احترام کوچیکی هم، یعنی ما که واقعا فکر نمیکنم نمایش ما در ابعاد جناب آقای دعوایی باشه، ولی سعی کردیم که یک کار کوچیکی هم بکنیم و بتونیم هم آقای گلمکانی و هم آقای دعوایی رو که در هم دیگه داشته باشیم. یکی از علتهای اصلی که فیلم آهو در جشنواره ما حضور داره.
و تو مدیر هنری جشنواره فیلم ایرانی پراگی و جالبه که خب شاید یه حس خاصی باشه که یک مدیر هنری بتونه در جشنواره خودش فیلمی رو که به تازگی ساخته و در جشنواره تالین هم نمایش داده شده بود ببینه. نمیدونم حالا عنوان فارسی این فیلم رو چی انتخاب کردی، ولی اگر بخوایم مثلا یک ترجمه همینطوری داشته باشیم مثلا شاید بشه گفت نشانگان تابستان بی پایان.
ترجمه که شده حالا قبلا به خاطر اخباری که در اومده بود به زبان فارسی، هم ترجمه شده فرمترم تابستان بی پایان که یه فیلم فرانسوی هستش که در واقع تولید مشترک فرانسه و جمهوری چک هستش. تنها عضو ایرانی اون خانواده من هستم و فیلم هم هیچ ارتباطی واقعا به ایران نداره، جز یکی از نمونه های بیشمار از فیلم هایی هستش که توسط فیلمسازای ایران داره خارج از ایران ساخته میشه. بعضی رو منم حالا خیلی ارتباط مستقیم با ایران نداره و فیلم هم یک نمایش خواهد داشتش و یه سری از عوامل فیلم هم چون
در اختتامی هست نمایشش.
بله، بخش عمده عوامل فیلم دوستانی هستن که در جمهوری چک زندگی میکنن.
گفتگوی بود از محمد زرقامی با کاوه دانشمند، مدیر هنری جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ، که فردا یک شنبه اول بهمن ماه به پایان میرسه. من بنیامین صدر اینجا با شما خداحافظی میکنم. به پایان این بخش تحلیلی خبری رادیو فردا رسیدیم. این مجله